تفسیر سوره های همزه و فیل، استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. قال الطيبين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. این سوره مبارکه که باز از سور مکیه است، جناب سوره همزه معروف است و خونده می شود. در این سوره با یک لحن بسیار شدید و کوبنده ای یک عیب بزرگ، یک عیب اخلاقی بزرگ مورد نکوهش قرار گرفته است، در حالی که ریشه اون عیب بزرگ هم غالبا این ریشه هم همین هست در ازاده شده است. و اون وقت مجازاتی که در عالم آخرت که اون مجازات از سلخ خود این عمل ناشایسته است، اون هم ذکر شده است. اون عیب و اون خلق بد چیزی است که در اینجا با تعبیر همز و لمز بیان شده است. همزه و لمزه به اصطلاح ادبی صیغه مبالغه است. همزه یعنی افراد کثیر الهمز و لمزه یعنی افراد کثیر اللمز. همز و لمز یعنی چه؟ همز و لمز دو معنی نزدیک به یک دیگر دارد و در اثر این جور معانی گاهی وقتا دیگه دوتا با یک دیگر یکی می شود که هر دو مؤکد یک دیگر است. ببینید، به طور کلی عیبجویی و عیبگیری، عیابی به تعبیری که در حدیث وارد شده است، عیابی یک خلق بسیار بدی در انسان است و علامت انحراف و ناسلامتی شدید روان انسان است. مقصود از عیابی چی؟ که این با مسئله اون چه که به نام انتقاد در اصطلاح امروز یا تذکر در اصطلاح خود اسلامی آمده از اشتباه نشود. ببینید، انسان به موجب همون استعدادهای خاص انسانی یک انحرافات و بیماری های خاص خود هم پیدا می کند. یکی از اون بیماری ها این است که انسان از رنج دیگران گاهی این بیماری در انسان پیدا می شود که از رنج دیگران لذت می برد. به هیچ وقت انسان سالم نباید اینجور باشد که از رنج یک انسان دیگر لذت ببرد و حد اکثر این است که نسبت به رنج دیگران بی تفاوت باشه و الا حالت طبیعی و حالت فطری و حالت سلامتی اول این است که انسان از رنج دیگران رنج ببرد. ولی گاهی این پیدا می شود این بیماری در انسان که لذت می برد از رنج دادن مردم و از رنج بردن مردم. مثلا از این که یک کسی را کتک بزنه که حالا عرض می کنم دو دور هست لذت می برد از این که دیگری کتک بخورد. امروز بهش میگن سادیست، بیماری سادیست. ولی این تازه باز دو جور است. بعضی از رنج جسمانی دیگران لذت می‌برند، از رنج جسمانی غالبا افرادی که عادت می‌کنند به ظلم کردن به مردم، به جنایت وارد کردن به مردم، کم کم یک حالت عادتی پیدا میکنن که مثل این که اگه مدتی گذشته باشه یک کسی رو شلاق نزده باشه، به کسی سیلی نزده باشه، به کسی رو زیر لگد خودش نینداخته باشه، احساس یک نوع ناراحتی میکنه به یک کمبود. مثل یک آدم مبتلا مثلا به سیگار یا یک عادت دیگری که مدتی نکشیده خمیازه میکشه، در حال خماره که به کسی رو پیدا کنه بهانه‌ام باشه یا نباشه یک کتکی بهش بزنه خودش حال بیاد از کتک زدن به دیگر. ولی از این بالاتر بیماری رنج روحی دادن به مردمه، یا از این بالاتره. بعضی ها این بیماری رو دارن که از رنج جسمانی دادن به مردم لذت میبرن و بعضی نه، از رنج روحی دادن به مردم لذت میبرن. رنج یعنی این که یه کاری بکنه که دل یک کسی را آتش بزنه. اذیت روحی بکند به مردم، به یه شکلی آبروی یک کسی را مثلا ببرد، حیثیت یک نفری را ببرد. عرض کنم که به هر شکل شده است. اینی که میگیم ایابی، این ایابی که در اسلام به شدت مذمت شده است اینه که انسان چنین حالتی را داشته باشه که خوشش میاد که برای مردم عیب بتراشد. حالا یا عیبی هم اگر دارن هم هی این را بازگو کند و کاری بکند که او را یعنی شخصیت دیگران را در هم بشکنه، خورد کند. این البته به شکلهای مختلفه. گاهی انسان با زبانش، با لفظ، با کلام غیبت کردن دیگه همچی چیزی، آدم با لفظش، با کلام، با غیبت کردن، با تهمت زدن، با فحش دادن، با حجب ساختن، حجبیه ساختن، مثل یه شعرهایی که اساسا هنرشون در حجب کردن است، در حجب این ایابی با لفظ است. ولی ایابی عیب گیری کردن از مردم و عیب جویی کردن از مردم منحصر به این نیست. گاهی انسان با عمل حیثیت کسی رو میبرد، روح کسی رو آتش میزند. مثلا فرسون تقلیدش در می آورد، با چشمش، با ابروش، با مثلا لبش، با یک جوری یک جور مسخره میکنه یک کسی را، فرق میکنه. همه اینها و بعضی اساسا خوششون میاد، لذت میبرند از این که مردم را به اصطلاح سوژه عیب‌جویی و عیابی خودشون قرار بدن. قرآن مکرر این مسئله عیابی را مطرح کرده های مختلف، گاهی با همین لفظ همز یا لفظ لمز و گاهی با لفظ غیبت یا با الفاظ دیگر. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. یا در یکی از سوره هایی که بعد از سوره تبارک بود، سوره نون و القلم یا سوره الحاقه، این سوره ها بود. ولا تطع کل حلاف مهین، تا اونجا که میرسید میفرمود حماز مشاء بنمین. این حمازه ها، این عیبجوها، این عیابها، اینا که لذت میبرن و کارشون این است که عیبگیری کنن از این اون. یا در یه آیه دیگر میفرماد ولا تلمزو انفسکم، ای مسلمانان خودتون رو لمز نکنید. حالا آیا همز و لمز با یک دیگر تفاوت دارد؟ اینها ممکنه در اصل با یک دیگر تفاوت داشته باشند، ولی خیال میکنن دیگه بعدها در اثر استعمالات زیاد اینها در مورد یک دیگر استعمال میشوند، به جوری که اینها دیگه تأکید یک دیگر هستن، هر دو شامل معنی هر دو هست. شاید در اصل اینجور بوده که همز عبارت بوده از عیبجویی پشت سر و لمز عبارت بوده از عیبجویی پیش رو، یا همز عبارت بوده از عیبجویی با لفظ و با زبان و لمز عبارت بوده از عیبجویی با عمل نه با زبان. ولی اهل لغت تردید دارن که دیگه حالا چنین مرزی میان این دوتا وجود داشته باشه. پس در واقع همز هم شامل هر نوع عیبگیری می شود و لمز هم شامل هر نوع عیبگیری می شود و این دو لفظ فقط مفید تأکید است. در مورد مخصوصا این عیبگیری با عمل، این شاید به شکل بیشتری ناراحت کننده است. یعنی یک کسی، اون انسانها اون اندازه که پشت سرشون حرف بزنن شاید ناراحت نمیشن از این که ببینن یک کسی مثلا در عمل داره تقلید میکنه، بازی در میاره، مثلا یک نوع مخصوصی بازی در میاره برای این که چون بیشتر، چون مسئله تئاتر و بازی در نفوس بیشتر اثر میگذاره از این که یه دفعه یه حرف بشنه مردم رو میخندونه. در مدینه یه مردی بود که این همین کار رو میکرد، مثلا مردم رو میخندون وقتی که یه کسی از توی کوچه خیابان میرفت، یه چیز رو پشت سرش رو میرفت تقلید رو در میآورد، مردم میخندیدن. حضرت رسول نصیحتش کردن، فرمودن این کار نکن. بعد حضرت بهش فرمود هر کسی که این چنین باشد خدای متعال او را در قیامت محشور میکنه با یک گردن باریک، چقدر باریک و کله بزرگ قد کوه احد. گفت یا رسول الله روز مسخره در آوردن اونجا، اونجا خود میتونم بازی در بیارم. و میگن حضرت رسول تبسمی کردن با حرفین، از جمله کسانی که میگن حضرت رسول را خندنده همین مرد بوده که با حرفین حضرت یک تبسمی کردن. این عمل است، یک عمل سبکی هست به طور کلی. این با گوشه چشم و گوشه ابرو یک چیزی گفتن، اشاره کردن، ولی به صورت مسخرم نباشه، اساسا آدم های با وقار و آدم های سنگین با اشاره گوشه چشم و گوشه ابرو و یه حرفا کاری نمی کنن. عقبت ابن ابی معید که چیز بود، این قومخیش نزدیک عثمان هم بود، از بنی امیه است، عثمان خودش از بنی امیه است. این از این کسانی است که خیلی زجر داد پیغمبر اکرم را و از دشمنهای درجه اول اسلام و پیغمبر و مسلمین بود و حضرت رسول جزء کسانی که محدور الدم اعلام کرده بودن عقبت ابن ابی معید. تا بعد دیگه سالهای آخر شده مکه فرض شده، اینم فراری شد، این دیگه فهمید که دیگه نه چاره ندارد، محرمانه رفت در جوار عثمان پناه بود، به عثمان رفت خانه عثمان و ازش پناه داد. عثمان این را آورد در حضور رسول اکرم و عرض کرد یا رسول الله عقبه در پناه من است، شما هم به جوار بدید، یعنی خلاصه ببخشید ازش بگذارید. حضرت سکوت کردن، چیزی نگفت. باز بار دوم تکرار کرد، حضرت چیزی نگفتن. سه بار یا چهار بار که تکرار کرد، حضرت فرمود خیلو برو، یعنی بخشیدم ازش. بعد که رفت حضرت فرمودن که چرا این مردک نکشتید اولی که آمد؟ گفتم یا رسول الله، اون که از من جوار خواست من سکوت کردم، من که نگفتم، چرا نکشتید؟ گفتم یا رسول الله ما نمیدونستیم. خب شما خوب بودی اشاره مثلا با گوشه چشم میکرد. فرمود نه، یک پیغمبر هیچ وقت با گوشه چشم اشاره نمیکنه. من قبلا این را محدور الدم کرده بودم، تا وقتی که بهش جوار ندادم اون به حکم محدور الدمی خودش باقی بود، من که سکوت کردم شما باید اینو میکشتید. قرار اینجوره که فرمود یک پیغمبر با گوشه چشم و گوشه ابرو فرمان نمیده. من سکوت کردم، شما از سکوت من باید این را میفهمید. حالا وای به چنین مردمی، البته قرآن میگه ویل لکل همزه لمزه. البته خب انسان عیب جویی کردن، هیچ کس نیست که مبرا از عمل عیب جویی باشد که در عمرش یا به لفظ یا به عمل از کسی عیب جویی نشرده باشه. این که میگم هیچ کسی، اگر کسی باشه اینا یا معصومن یا تمثیل به معصوم. ولی اینجا آیه قرآن کسانی رو میگه که این عمل برای اینها یک خلق و خو شده، یعنی اینه که کارشون اینه، عیابن، کارشون عیبگیری و عیبجویی و بدگویی از مردم و ریختن آبروی مردم و شکستن شخصیت مردم. مخصوصا در معنی حمز گفتن اصل لغت حمز به معنی شکستن است و این عمل را از این جهت حمز میگن برای این که روح مردم رو میشکنه، شخصیت مردم رو میشکنه. پس در واقع اینه که وای به حال این مردمی که از طریق عیب جویی شخصیت افراد را خورد میکنن و میشکنن. بعد میفرماد الذی جمع مالا و عدده. ریشه این کارها غالبا یک نوع غرور و یک نوع استعلاء و یک نوع تکبر است، خود را بزرگ دیدن و خود را بالاتر از دیگران دیدن، خود را بی عیب دیدن و همه مردم را معیوب دیدن، از اونجا پیدا میشه. او از چی پیدا میشه؟ گردآوری فرمان الذی جمع مالا و عدده، اونی که مال فراوانی گرد آورده و هی هم داره هی میشماره اینها را، هی دائما به حساب پولاش رسیدگی میکنه، اینقدر پول دارم اینقدر چی، هی هر چی که به حساب پولاش رسیدگی میکنه هی بیشتر به خودش باز میکنه و اینها را به حساب شخصیت خودش میگذاره. خب آدم که پول داشته باشه که عیب میتونه داشته باشه؟ پس قهران به چه اشخاصی عیب میگیره؟ اونهایی که مثل خودش نباشن. اگه یک کسی مثل خودش میلیونر یا میلیاردر هست دیگه به اون عیب نمیگیره. قهران به چه کسانی را مرکز همه عیبها میداند؟ این مردم فقیر بیچاره. پس در واقع این است که وای به حال اون پول جمع کنندگان و پول شمارندگانی که مردمی را که پولی ندارن و ثروتی ندارن به لفظ، به زبان، به چشم، به ابرو، پیش رو، پشت سر دائما به اینها بدگویی میکنن و شخصیت اینها را خورد. پس که انه قرآن میخواد بگه آقا این مال و ثروت ببینه چه میکنه به انسان، چگونه انسان را بر خودش مشتبه میکنه، چگونه دیدش نسبت به خودش و نسبت به مردم عوض میکنه، خودش یک خوب و بزرگ بی عیب و مردم دیگر را همه دارای عیب و مستحق عیب جویی کردن. یحسب ان ماله اخلده، این مال و ثروت ببینید چقدر آدم را مسخ میکند و چقدر در فکر و در خیال انسان اثر میگذارد، به جوری که واقعا در روحش کنهو گمان میبرد که این مال به او جاودانگی داده. کنهو حالا که آدم پول داره دیگه مرگ نداره، اونی که پول داره دیگه مرگ نداره، یعنی اینقدر این غافل از خدا، غافل از قیامت است و غافل از مرگ است که اصلا با خودش که نو فکر میکنه که این مال به این جاودانگی داده، خلود داده، جاودانگی داده. فکر میکنه آدم که پول داره دیگه مرگ نداره. کلا سخن نگو، یعنی این قسمت رو دیگه رها کن، این چجور هست عاقبتش رو بگو. لیم بزن فل حتمه، محققا، لام لام تأکید و لام قسم است، محققا این نبض خواهد شد. نبض به دور افکندن است. وقتی میگن نبذه و وراء ظهره، یعنی انداخت پشت سرش. لیم بزن به دور انداخته خواهد شد، تحقیقا و تأکیدا مؤکدا به دور انداخته خواهد شد. ولی در کجا؟ در یه جایی که این رو خود به خمیرش میکنن، فل حتمه. حتمه از ماده حتم است. حتم یعنی شکستن، شکستنی که از قبیل شکستن مثلا فرض کنید که یک چوب خشک، از قبیل گیاه خشک، گیاه خشک را بهش میگن حطام، از باب این که چون خشک شده است با اندک فشاری که روش بیارن خرد میشه، شکسته میشود. این در یک جایگاهی پرت خواهد شد، کاملا شکسته بشود. ببینید همیشه گفتیم که عذاب اخروی تجسم عمل دنیا است و گفتیم ریشه اصلی همه شکستنه. این کسی که در دنیا این چنین مردم رو میشکند، در اونجا اون چنان شکسته میشه. بعد میفرماید که و ما ادراک مل حتمه، چه میدانی تو که حتمه چیست؟ ما حالا برای تعریف میکنیم حتمه. اینجا یه تعبیری در قرآن آمده است که این تعبیر برای اهل حکمت و اهل عرفان و اینها عرض کنم که موضوع یک تحقیق و بحث و اینها شده است. در اینجا خدا از یک آتشی در قیامت خبر میدهد که با آتشهای دیگری که غالبا خبر داده است تفاوت میکنه. و اون اینه، می‌فرماید نار الله، نار الله، آتش خدا، التي تطلع على الافئده، اونی که طلوع میکند و اشراف پیدا میکند در قلب، در قلبها، در دلها، در روحها. آتش عرض کردم نوع آتش افروخته شده، مقدن افروخته شده که اشراف پیدا می کند در دلها، در قلبها، در روحها. ببینید انسان باز به همون دلیلی که دارای اون چنون روح هست دو نوع لذت دارد و دو نوع رنج. انسان لذت جسمانی دارد مثل لذتی که از خوردن یک غذا مثلا میبرد و لذت روحانی دارد مثل لذتی که از یک بشارت بهش میدن. اگر به یک کسی مثل فرض کنید دانشجو فرض کنید در کنکور شرکت کرده، اگر بهش خبر بدن که قبول شدی، این لذت روحی که اونجا میبره، بری این لذتی که لذت روحی، لذت روحی فرق لذت روحی لذت جسمی چند فرق با یک دیگر دارن. یکی از فرقها این است که لذت روحی احتیاج به یک لذت جسمی احتیاج به یک محرک جسمانی دارد، یعنی یک غذایی باید باشه تا این انسان را به دهان بگذارد و بعد بجود، اون وقت این با تأثیری با اعصاب انسان پیدا بکند تا انسان لذت ببرد. پس احتیاج دارد به محرک خارجی و به علاوه عضوی، یعنی یک عضو معین لذتی داره. وقتی که انسان غذا میخورد این لذت رو در دهانش احساس میکنه دیگه، در دستش احساس نمیکنه، در پاش هم احساس نمیکنه، در دست. برعکس اگر لذتی دیگر، مثلا انسان مثل این که اگر دستش را روی جسمی بگذارد که از این لذت ببرد، باز اون دستش که داره لذت میبرد، نه اینکه چشمش لذت ببرد، نه اینکه گوشش لذت ببرد، یعنی جنبه عضوی داره. درد جسمانی هم همین جوره. درد جسمانی هم محرک خارجی لازم داره، مثل اینکه خاری فرض کنید به پای انسان فرو میرود، و هم اینکه عضوی، یعنی هر جای جسم انسان درد بگیره همون نقطه درد میگیره. یک سر آدم درد میگیره، یک معده انسان درد میگیره، یک کبد انسان درد میگیره، یک دست انسان درد میگیره، پای انسان. لذت روحی نه محرک مادی دارد، برای اینکه گاهی وقتا آدم به اطلاع از یک تصور، یک کتاب داره میخونه، با خودش فکر میکنه مثل یک نفر محقق و مفکر، یک مجهولی دارد همینجور با خودش فکر میکنه، یه مرتبه راه حل این مجهول رو پیدا میکنه، غرق در لذت میشه، محرک خارجی ندارد. و به علاوه عضوی نیست، آدم نمیتونه نشون بده که این لذت را کدام عضو میبره، این محل این لذت کجاست. توجه کردی؟ محل این لذت کجاست؟ انسان به تمام وجودش لذت میبرد در لذتهای روحی. اینجوره وقتی به انسان بشارتی بدن از یک آینده ای، فرض کن یک مریضی که احتمال میدهد این بیماری که دارد سرطان است، بعد بردن آزمایش و در یک حال دغدغه فوق العاده است که ببینید جوابی که میاد چی هست، بعد جواب آزمایش ها وقتی رسید گفتن آقا شما سالم هستید این سرطان نیست، لذت میبرد. کجای بدن؟ دستش لذت میبرد، پاش لذت میبرد، زبانش لذت میبرد، معده‌اش لذت میبرد، مغزش لذت میبرد، به اون معنی که وقت درد میگیرد، نه، به تمام وجودش لذت میبرد. بنابراین عالم روحی هم همین جور است. درد روحی انسان اون هم جنبه عضوی ندارد و اون چنان گاهی دردناک برای انسان و ناراحت کننده است که هیچ درد جسمی به درد روحی نمی‌رسد. افرادی را آدم می‌بینه که گاهی وقتا دچار یک ناراحتی روحی میشن، در ظرف مثلا دو روز سه روز آدم وقتی که نگاه میکنه اصلا مثل اینکه عوض شده بکنه این آدم. حالا اگرچه این شعر است ولی اجمالا حکایت میکنه از مسئله رنج روحی. میگه در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. گاهی وقتا واقعا خجالت ها، شرم ها، گاهی وقتا خجالت ها و شرم ها در حدی موذی و اذیت کننده است که اگر به کسی بگن آقا حاضر تو رو یه دقیقه تو آتش بندازیم یا اینکه این شرم را این خجالت رو بکشی حاضر را بره تو آتش، لذت میبرن از اذیت کردن مردم، اما نه اذیتی که مثلا لذت بره یک سیلی به مردم بزنن، شلاق بزنن، اونم خیلی چیز بدی، ولی این لذت میبره از این که دل مردم را آتش بزنه. میگه از این که آتشش زدم دل خودم خنک شد، لذت میبرد از این. قرآن میگوید یک آتشی در اونجا هست که این آتش هم از همون اعماق دل و روح تو طلوع میکند، و دیگه آتش بالاتر از آتش های جسمانی. انها علیهم مؤصده یا موصده، هر دو درسته، این آتش هم از همون اعماق دل و روح که طلوع می کند، و دیگه آتش بالاتر از آتش های جسمانی. انها علیهم مؤصده یا موصده، هر دو درسته، یعنی موصده اصلش موصده و بعد به اصطلاح علمای سر تخفیف همزه می شود و موصده تلفظ می شود. خیلی از موارد ما داریم که هم تلفظش به همزه درسته است و هم تلفظش به واو درسته است. اینجا از اینجاییست که هم انها علیه موصده اگر بخواهیم درسته است و هم انها علیه موصده اگر بخواهیم درسته است. مثل در سوره مبارکه قل هو الله احد ولم یکن له کفوان احد یا ولم یکن له کفوان احد، و مخصوصا در اون جاهایی که یعنی همزه هایی که ما قبل ذمه است که تبدیل به واو می شود، خودش یک قاعده است در باب تخفیف همزه در علم. انها علیهم مؤصده یا موصده، و این تعبیر هم تعبیر خاصی است. می فرماید این آتش در اینها احاطه کرده است، احاطه کرده است به این معنا، یعنی از تمام جوانب در اینها احاطه پیدا کرده است. یه وقت هستون که آدم میگذن تو آتش، از زیر پای انسان آتش بلنده، یه وقت هستون آدم را به یه دیوار داغی با آتش میچسبونن، یه وقت از اطرار از بالا و پایین و راست و چپ و زیر پا و اینا از همه جا آتش. این آتش به روح مردم زدن و روح مردم را آتش زدن، اونی که آدم روحش آتش میزنه، او آتش از کجا احساس میکنه؟ از بالای روحش، از پایین روحش، از دست راست، از همه جا. سراپای روحش غرق در آتش تو میشود. اگه تو خودت در یک همچه آتشی اونجا گرفتار می شود. فی عمد ممدده، در میان پایه های کشیده شده، در میان کنده او تجسم این که در یک فضایی که این فضا را پوشیده باشن، یعنی این فضایی که در اونجا عموده هایی باشن و سقف‌هایی باشد و این را محکم کرده باشند، سقف‌های بلند کشیده شده ای وجود داشته باشه، به این در همون وسط‌ها همینجور گرفتاره، نه از این طرف نه از اون طرف نه از اون طرف راه بیرون شدن ندارد. پس ببینید این حمز ولدی باشد که از آزار رسوندن به مردم، از بردن آبروی مردم، از شکستن حیثیت شخصیت مردم لذت ببرد و تغذیه بکنند. خوب، ولی این مطلب همینجوری که عرض کردم غیر از مسئله تذکر است که در یک شرایط خاصی، خود غیبت حتی در یک شرایطی غیبت کردن جایز می شود و بلکه بیش از جایز مستحب و احیانا ممکنه واجب بشود، در یه مواردی که وسیله برای امر به معروف و نهی از منکر، ولی انسان خودش ان الانسان علی نفسه بصیره، خود انسان بهتر میداند که اون وقتی که در یه جایی مثلا اگر یه کسی
یک گناهی را مرتکب می شود و از هیچ راهی نمی شود او را منصرف کرد و راهش منحصر شده به این که باید بگه گفته باید گفت به مردم، چون گناه مثلا اگر گناه گناه اجتماعی باشه راهش منحصره که به مردم گفته بشود، مثل که در مورد ظالم قرآن می فرماد لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، خداوند دوست نمی دارد کسی بدگویی بکند درباره افراد علنا، یعنی ندای بدگویی را بلند کند علیه افراد مگر برای مظلوم در مقابل ظالم. خب مظلوم بخواد دادخواهی بکنه، اون موارد استثنایی، ولی انسان خودش بهتر می داند که اگر عیب یک کسی را میگوید به خود او پیش روی او یا در یک مواردی پشت سر او میگوید لذت میبرد از اون که آبروی او رو داره میبره، یا نه واقعا قصد اصلاح دارد، هیچم لذت نمیبره، ناراحت هم هست از این که بازگو میکنه، واقعا هم ناراحت هست از این که اینها را به زبانش میآورد، ولی چاره ای ندارد از این که این حرف ها را بگوید. پس اینها دیگر اشتباه نشد. این سوره مبارکه را هم تفسیر مخصوص تفسیرش عرض بکنم، سوره فیل است. عرض میکنم که واقعی در جزیره العرب واقع شده است که این به نام واقعی فیل معروف است و این از قضا در همون سالی صورت گرفته است که سال ولادت حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله است. مردم عرب تاریخ منظم اینجوری که امروز در دنیا معمول هست که دیگه تاریخ اصلاً چیز تاریخ دنیایی تقریبا دو تاریخ بیشتر نیست، اول تاریخ مسیحی است و بعد هم تاریخ اسلامی. مردم جزیره العرب این چنین تاریخی نداشتند، بلکه وقایع بزرگی که در میانشون واقع میشد این براشون مبدأ تاریخ میشد، تا بعد یک واقعی بزرگتری اگر پیش می آمد اون واقعی اول فراموش می شد. مثلا فرض کنید شما که یک جنگ واقع می شد به نام جنگ بسوس که خیلی واقعی بزرگ و مهمی بود، بعد دیگه می گفتن که فلان قضیه که واقع شد در سال حرب البسوس، فلان قضیه دیگه دو سال بعد از حرب البسوس، سه سال فلان کس که متولد شده، پنج سال قبل از حرب البسوس، در حرب البسوس این مثلا 10 ساله بوده. مثل اینکه احیانا خود ماها در میان جهات مثلا معمول بود که یه قحطی هایی که پیش میامد مبدأ تاریخ بود تو مردم عوام، میگفت که آقا مثلا تو متولد کی هستی، میگفت که من مال 2 سال بعد از قحطی هستم، برادرم مال 2 سال قبل از قحطی مثلا بوده. اصلا مردم جهات اینجور تاریخ خودشون رو تعیین میکردن، چون اغلب تاریخ عمومی نمیدونستن اینجوری تعیین میکردن. یه اثری که قهرن اینجور تاریخ های ابتدای عامیانه داره اینه که اون قضیه که واقع شده قهرن فراموش میشه، اون قضیه میشه مبدع تاریخ. قبلا اعراب حجاز خب یه مبدع تاریخ های دیگری داشتن، بعد این قضیه که واقع شد آمولفیل شد مبدع تاریخ، دیگه میگفتن فلان کس در آمولفیل متولد شد، کی در آمولفیل چند سالش بود، کی در آمولفیل هنوز نبود، چند سال بعد آمولفیل به دنیا. قصه آمولفیل یک در حقیقت یک نوع معجزه ایست، یک امر ماورایی که واقع شده، به هیچ جای تعبیری هم نیست از نظر قرآنی و بلکه حتی از نظر تاریخی هم جایی هیچ گونه توجیه و تعبیر نیست. اصل قضیه اینه، میدونیم که در جنوب عربستان یمن است و در غربش البته با فاصله چند کشور دیگر حبشه. بین حبشه و یمن یک نوع منازعاتی در دوره جاهلیت بوده است. یکی از منازعاتی که به یک نوع لشکر کشید به اصطلاح کشیده شد این قضیه بود که مردم نجران که بین یمن و حجاز نزدیک مکه هستن، شاید هم جزء یمن باشه، الان نمیدونم الان جزء عربستان جزء یمن شاید جزء عربستان. مردم نجران قبلا یهودی بودن و بعد مسیحی شدن، همونی که در سوره قتل و سماع ذات البروز در قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود قصه شنم اونجا خوند. اینها مسیحی شدن، خب اون وقتا حقم داشتن مسیحی بشن، دین حقم دین مسیحیت بود، ولی قبلا یهودی بودن و مسیحی های واقعا مؤمن و درستی هم بودن، قرآن هم اینها را کاملا تأیید می‌کند. پادشاهی داشت یمن به نام زونواس، یه زونواسی میگن، اونها میگن ازوا، یعنی این لقب پادشاهانش با زو اغلب شروع میشه، زونواس، زو یزن، زو چیز، زو چیز، اینا میگن ازوا. این یهودی بود و خیلی متأسف وقتی اطلاع پیدا کرد که مردم نجران که در قلمرو او هستن دین مسیح را رها کردن، دین یهودی را رها کردن و مسیحی شدن، رفت اونجا که اینها را برگرداند، اونها مقاومت کردن، شدیداً مقاومت کردن، بعد یه قتل عام کرد، اینها را تو آتش انداخت، در قرآن هم نقل شده. این خبر مثل توپ به دنیای مسیحیت پیچید، چون در اون وقت مسیحیت خیلی قوی بود، مثل امپراتور روم خودش مسیحی بود، حبشه که تحت حمایه روم بود، اینها مسیحی بودن، یمن البته اون وقت تحت حمایه ایران بود، ولی خود مردم ایران که یهودی نبودن، زونواس خودش یهودی بود. این سبب شد که وقتی اطلاع رسید به حبشه که زونواس چنین کاری کرده است و مسیحی های را به جرم مسیحیت در آتش سوخته، زن و مرد و بچه و اینا همه را آتش زده، لشکرکشی کرد، لشکرکشی کرد و آمدن به اون زونواس را از بین بردن و یمن را برای یک مدتی احتلال کرد. اون کسی که اول آمد اونجا را گرفت، اون سرداری که آمد، بعد یک کسی دیگه به اصطلاح کودتا کرد، اون سردارش اریات بود، بعد یه سرد دیگری که زیر دست او بود کودتا کرد علیه او که اسم این ادرهه بود و قدرت این به دست گرفت و کار رو بشت. آمد در همین صنعای فعلی که الان هم در یمن شمالی، مرکز یمن شمالی و این شهرهای خیلی قدیمی بوده، یک کلیسا تأسیس کرد، کلیسای خیلی مجللی کرد و مردم رو دعوت میکرد که بیان اونجا. باز این به فکر افتاد که بیاد مشرکین مکه را و مردم حجاز را، اینها را مسیحی بکنه و مردم بیان به این کلیسا. البته خب نوشتن که در اینجا مطامع مادی هم قهرن داد. موقعیت کعبه مخصوصا از جنبه اقتصادی، چون معبدی بود که از زمان ابراهیم احترام پیدا کرده بود، این گون که در اون وقت مشرکین اینجا را مرکز بت‌ها قرار داده بودن، ولی احترامش مال صادق بود و برای همه مردم عرب محترم، این خیلی کوشش میکرد که مردم مکه را رها کنند و بیان اونجا و مردم هم نمی‌آمدن، برعکس به طرف کعبه می‌آمدن. کم کم این قضیه پیچیده، رقابت میان کعبه از یک طرف و مشرکین قریش که در مکه بودن و ابرهه و کلیسایی که در یمن ساخته بود. بعد این دو سه تا قضیه هم واقع شد که اینها عصبانیت اون ابرهه را هم افزایش داد، تصمیم گرفت حمله بکنه، بیاد به مکه و اساسا کعبه را، یعنی خانه ابراهیم را، اول بیت الوداع للناس، که خانه ای است که حالا علی رغم اینکه در اون وقت بتخانه بود، ولی بالاخره یک معبدی که بت‌ها را در اونجا قرار دادن، بتخانه که نیست، واقعا بزرگترین معبد دنیا، معبد عالم است. این آمد و که حمله بکنه به اونجا و هم تا نزدیک مکه هم آمد. حالا چه عرب ها اونجا این مقداری مقاومت کردن و در هم شکست شدن، تا خود که رسون به نزدیک مکه، به نزدیک مکه که رسون، زمان زمان از شد سال تولد حضرت رسول بود و دوره ریاست عبدالمطلب، یعنی شریف مکه جناب عبدالمطلب. عبدالمطلب دستور داد به مردم مکه، گفت که مقاومت نکنید، چون واقعا برای اینها قابل مقاومت نبود، اینها خیلی قوی بودن. اینا رو که قرآن هم اصحاب الفیل گفته، چون با فیل به جنگ مکه آمده بودن. بعد از مورخین اروپایی ها روی چمت رکی گفتن که اون خودش این تخت روانی سوار بود، این تخت روان رو در دوش فیل ها به اصطلاح گذاشته بودن و گفته با این فیل ها من میرن اون خانه کعبه رو ویرانش میکنم، چلی میکنم زیر پای فیلش میکنم. اون اگر اینها که این توانایی نداشتن که مقاومت کنن، عبدالمطلب هم دستور داد گفت مقاومت نکن. به نزدیک مکه که خیلی فاصله داشت، رسید بعد مقدمت الجیش را آمدند و از اموال و مواشی مردم هر چی گیرشون می آمد اینا را غارت می کردن نمی بردن. از جمله 200 شتر از عبدالمطلب بود و اینا را داخل شد. عبدالمطلب خودش به حکم این که صفت ریاست مکه را داشت و سقایت بیت را خودش از مکه خارج نشد. وقتی خبر بهش دادن بعد خودش حرکت کرد و رفت پیش ابرهه. اون دربانه ها و حاجبه ها چون شناختن عبدالمطلب را شنیده بودن اسمش، عبدالمطلب خیلی مرد خوش قیافه و از کلم قدی هیکل و زیبا و خیلی قیافه جذاب و گیرای فوق‌العاده‌ای داشت. گفتن که رئیس قریش آمد و گفت بیاد بگید بیاد. عبدالمطلب وقتی وارد شد حیرت عبدالمطلب این مقداری این را گرفت، خودش روی تخت نشسته بود، از یه طرف نخواست که عبدالمطلب را روی تخت خودش نشاند و نخواستم خودش روی تخت باشه و عبدالمطلب پایی نشسته باشه، خودش هم از پایی نشست که عبدالمطلب در کنار باشه. یه مقداری که صحبت کرد حالا منتظر که عبدالمطلب خواهش بکنه که از اینجا برگرد و عبدالمطلب دیده اصلا قصه کعبه و مکه را طرح نکرد، منتظر که چی میگه. خلاصه امرو داشتید ترمایی که داشتید گوه از من دیرید شطور اینجا بوده کسانو که گرفتن شطوران بود پس کرد. یه سکوتی کرد بعد گفت که تو اولی که وارد شدی من تو رو دیدم خیلی آدم بزرگی به نظرم آمدی، ولی حرفت خیلی کوچیکه. من فکر کردم که حالا میگه اینجا این خانهی که تمام شرف شما و عزت شما این خانه بوده، معبد شما، من آمدن اینجا رو خراب بکنم. تو یک کلمه راجع به کعبه نمیگی، آقا میگی دیگه تو چطور من آمده که بوده. گفت برای این که من صاحب فطورا هستم، کعبه صاحب دارم و صاحبش هم حفظش میکنم. این جمله رو که گفت از این مرده که من بیام با تو بگم، معنی حرفش اینه من اینقدر اعتماد دارم که تو موفق نمیشیدی این کار که احتیاج نداره از تو خواهش بکنم. و نوشتن که از این جمله مرعوبش کرد و اون شب رو تا صبح خودش و کسانش با ناراحتی به سر بردن و یه حالت روحی اینجوری پیدا کرده بودن مثل مردمی که انتظار عذاب الهی داره. حالا اینجا ببینیم که تعبیر قرآن چیست. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، آیا ندیدی؟ ندیدی یعنی ندانستی، یعنی چیزی که همه میدونن. برای اینکه وقتی که قرآن این مطلب رو میگه تا زمان عام الفیل در حدود 40 سال الی 45 سال بیشتر فاصله نبوده. مثل اینه که مثلا ما الان یه قضیه مربوط به 45 سال 50 سال پیش بگیم که هزارها نفر هستن که در اون زمان بودن، دیگه قصه مال 100 سال 200 سال پیش نیست که بگیم که از مردم اون زمان کسی نیست. این آیه در مکه نازل شده و قضیه مال خود مکه است. بعدم پیغمبر میگه که در مقابل مردمی که دنبال این هستن که یک نقطه ضعف در حرفاش پیدا کنن، میگه این حرف رو درست نگفتی. این خودش نشانه اینه که برای همه مردم مکه اون پیر مردهاشون این قضایا این قضیه یک امر مسلم. آیا ندیدی؟ نیدی به یک فرد معین نیست. ندیدی در این مردم آیا ندیدید؟ میگه چون اینا هنوز بودن اونجا، مردمی که اصلا شاهد اون اوضاع بودن. آیا ندیدی پروردگار تو چگونه عمل کرد و چگونه رفتار کرد با یاران پیل؟ اینا رو قرآن چون که اصحاب الفیل، این اصحاب الفیل این خودش کلمه ایست. اصحاب یعنی یاران در زبان عرب. وقتی یه چیز را مرکز قرار میگن، اونایی که به او اضافه دارن میخوان نسبت بدن، میگن یاران او، اصحاب الفیل. یعنی این مردمی که با فیل به جنگ کعبه آمده بودن. علم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا خدا مکر اینها را غرق در تضلیل نکرد؟ اگر کسی یادش باشد در ذیل تفسیر سوره مبارکه الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، یه بحثی ما در اونجا کردیم که زلالت رو گاهی به خود انسان نسبت میدن، گاهی وقتا به عمل نسبت میدن. به خود انسان وقتی که نسبت میدن، به آدم میگن که جهتش رو گم کرده، جهت واقعیش رو گم کرده. به عمل نسبت میدن، این اون وقتیست که مثل این چیزیست که امروز ما میگیم سردرگمی. گاهی وقتا یه افراد، یک سیاست سردرگم میشه، اصلا نمیفهمه چه کار بکنه. یه دفعه میگه یه کاری میکنه در این جهت، کجا سر میکنه در این جهت. یه دفعه میگه یک ساعت سختگیری میکنه، دو روز دیگه باز حاصل میگیره، نمیفهمه چه کار میخواد بکنه، کار خودش رو نمیفهمه، حالت سردرگمی پیدا میکنه. یعنی عملش گمراه میشه، یعنی عملش جهت نداره دیگه، نمیفهمه چه کار بکنه. علم یجعل کیدهم فی تضلیل، خدا اون مکر و نیرنگ و نقشه اونها را که نقشه کشیده بودن بیان کعبه را خراب بکنن، با خاک یکسان بکنن، بعد مرکزیت را منتقل بکنن به صنعا، اینا خیال میکردن ارزش کعبه اون وضع حاضری است که دارن که چهار تا بت توش هست. نمیدونستن این ارزش کعبه ارزشی است که خدا از چند هزار سال پیش به واسطه ابراهیم و اسماعیل و دعای اونها را مستجاب کرده و اونها دعایی دارن که استجابت دعای اونها را خدا وعده داده در آخر الزمان به وسیله پیغمبر آخر الزمان مستجاب بکنه. امروز این کعبه قصب است در دست چهار تا بت پرست. آیا خدا مکر اینها را در گمراهی و سردرگمی قرار نداد که اصلا نفهمیدن چه کار بکنه؟ حالا چه کرد؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، خدا بر اینها فرستاد مرغی را گروه گروه، ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. مرغ های یه دفعه پیدا شدن، این مرغها تعبیر قرآن میگه ترمیهم، رمی میکردن میانداختن، سنگهایی از نوع سجیل. سجیل رو میگن یک لغت فارسی الاصل هست، معرب سنگ گل هست، سنگ گل یعنی گلهای سنگ شده. این یک نوع به اصطلاح چی بوده، حالا ماهیت اینها الان بر ما مجهوله. یک نوع سنگهای خاصی که اینا در اصل گلهای سنگ شده ای بوده، گروه گروه این مرغها بالای سر اینها پرواز کردن و از این سنگها بر سر اینها ریختن. حالا این چیز، این سنگها از روایات ما استفاده می شود و از لفظ این آیه استفاده می شود. این سنگ ها اثری داشته است و به اصطلاح و به قول امروزی ها حامل یک نوع میکروبی بوده که به هر کس که می خورد بعد بدنش تاول می زد به شکل آبله، به شکل آبله. و به طوری که اینها طول می کشید که عرض کنم که به همون بیماری آبله یا شبه آبلهی که در اونجا وجود داشت اینها مردن، اصلا نرسیدن به مکه، بعد تارمار شدن برگشتن. خود ابراهیم به یمن که رسید دیگه کارش تموم شد. قرآن میگه فجعلهم کعصف مأکول، این تعبیر عجیبی. عصف زراعت رو میگن، یک زراعت خشک خورده شده، زراعت خشک از درون خورده شده، مثل چی میگن؟ سن میگن مثلا، چی؟ سن تقریبا. مثل این که سن وقتی به زراعت حمله میکنه، بعد که سن هم درود آدم بره سراغ اون زراعت، اینه چی؟ اینه مغز اینها رو همه رو خوردن، اینه به این شکل در آمدن. این انسان ها به این شکل در آمدن. قرآن میگه به این مردم مکه، میگه این یک امر واضح ماوراء طبیعی بود که شما این رو به چشم خودتون دیدید که چنین امری واقع شد. این برای چی واقع شد؟ در حقیقت این رو هم باید یک معجزه، یعنی یک اثر پیشا پیشی که علمای کلام اینها رو میگن ارهاسات. ارهاسات یعنی پیش علامت ها، پیش علامت ها. برای ظهور پیغمبر اکرم به طور قطع یک سلسله پیش علامت ها در عالم پیدا شد که اینها نشون میداد به این که یک وضع غیبی ماوراء طبیعی در شرف وقوع است. ببینید آقا اینجا که قرآن به این شکل مطلب رو بیان میکنه، این خودش دلیل بر این است که عرض کردیم که وقتی که قرآن در مکه این مطلب رو طرح میکنه، بعدم قضیه رو نقل میکنه که در فاصله اون قضیه در 50 سال هنوز نشده، هنوز کمتر از 50 سال از او گذشته و مردمی که اون زمان رو درک کردن هنوز زیاد هستن و اون مردمی هم که درک نکردن از پدران خودشون شنیده اند، این اگر کوچکترین جای خدشهی در این قضیه می بود اینها نقل می کردن. از این جهت نظیر قضایایی است که امیر المومنین علی علیه السلام راجع به حضرت رسول نقل می کنند. خب امیر المومنین می دونیم علی از مردم خیلی پردشمن هست، دشمن زیاد و این دشمن ها همیشه در صدد بودن که این نقطه ضعفی از علی به دست بیارن بلکه بتونه این کارو کنه. خب وقتی ما میبینیم امیرالمومنین معجزاتی از پیغمبر اکرم نقل میکنه، معجزاتی را نه یک معجزه که من فقط دیدم، معجزه ای نقل میکنه که این در این معجزه اکابر قریش که در اون زمان خودشون یا بچه هاشون زنده بودن اینا همه بودن، اینا یک کلمه از علی انکار نکردن، نگفتن یه همچه قضیه. امیر المومنین فرماید که من در حرا مجاور پیغمبر بودم، حالا در اونجا چی واقع شد، اونها که چه علائمی من در اونجا احساس کردم، چه آوازهایی میشنیدم و چه قضایی گذشت، اونا به جای خود. سبحان العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده، به ما توفیق این که به انسانیت خودمون اون چنون که تو میخواهی عمل بکنیم، این چنین توفیق را به ما عنایت بفرمایید. پروردگار انبات ما مشمول عنایت مغفرت خود از قرار بده. رحم الله من قرار الفاتحه. الله